شماره 30,000-35 که شماره پیامک رادیو گفتگو هست بفرستید. ممنون از شما. برنامه بعدی ما بدون مرز با حجاب هست، ویژه حقوق بشر.
حجاب به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر برای سلامت فرد و جامعه مهمه. مردان جامعه هم باید در نوع و چگونگی حضور اجتماعیشون بر اساس شرع و عرف عقلا ظاهر بشن. تا حالا شده مردی رو با کمترین حد پوشش شرعی در جامعه ببینیم؟ نه. یا مثلا با پیژامه و یا شلوار کوتاه و لباس خونه بره اداره؟ نه. به همون میزان باید آقایون مراقب ظاهرشون، اما از آرایش مو، لباس و رفتارهای اجتماعیشون باشن. یه دوستی میگفت چرا وقتی تو تاکسی کنارمون یه آقا میشینه همیشه این ما خانوما هستیم که باید جمع و جور تر بشینیم. اون خودشو میندازه روی صندلی و راحت تکیه میده. یادم یه بار قبل از گرفتن کارت پرواز تأکید کردم که یه صندلی کنار یه خانم بهم بدید، چشمتون روز بد نبینه. اونقدر خودمو به سمت پنجره هواپیما متمایل کرده بودم که کتفم به کتفش نخوره، تا مقصد کمر و دست راستم شکست. خب این به خود آدم ها و تربیت خانوادگیشون ربط داره. به خدا من اینا رو به پسرم هم یاد میدم. پس این خود ما هستیم که میخواییم اینطوری باشیم. اجبار کسی در کار نیست که نیست.
ما زنان مسلمان هر جا که میریم مثل زنان دیگه از خشونت رنج میبریم. فقط نوع خشونت ها با هم فرق دارن. آخه ما باید ثابت کنیم که تحصیل کرده و باسوادیم. در غیر این صورت نادیده گرفته میشیم. چرا؟ چون ما روسری میپوشیم. خیلی ها ازمون میپرسن که آیا حجاب بهمون تحمیل شده یا نه. ما باید بهشون ثابت کنیم که این خودمون هستیم که حجاب رو انتخاب کردیم، وگرنه کلیشه ها و پیش فرض ها اینه که ما رو مجبور کردن که حجاب داشته باشیم. تصویر غلطی که از ما وجود داره اینه که زنان مسلمان در خانواده خودشون مورد آزار قرار میگیرن چون که روسری سرشون میکنن و اونا جنبه های دیگر رو فراموش میکنن، خشونت ها و به حاشیه رانده شدن ها رو فراموش میکنن. دلیل این که ما اذیت میشیم فقط این نیست که روسری میپوشیم. یه وقتایی آزار میبینیم و قربانی میشیم چون حجاب رو خودمون با رضایت انتخاب کردیم و به اصول و استاندارد هامون پایبندیم و طرفی نمیخوایم به خاطر حضور و فعالیت اجتماعیمون به هر کار یا شغل دست چندمی دست بزنیم. از این موضوع خیلی اجتناب میکنیم.
ازت بپرسم که مسلمانان وقتی که در جوامع غیر مسلمان هستن با چه مشکلاتی روبرو میشن، مخصوصا زنانی که حجاب دارن. میدونی اطلاعاتی در این زمینه داریم؟
بله، میدونین کار من در شورای روابط اسلامی آمریکاست. یکی از مهمترین بخش ها و موضوعاتی که باهاش روبرو میشیم تمایز قائل شدن بین ادیانه. مسلمان ها باید سعی کنن با مردم جامعه در موقعیت ها و سطوح مختلف کنار بیان. مثلا وقتی که دارن تو مغازه ها خرید میکنن، یا وقتی که مشغول به کارشون هستن، یا بعضی مواقع خودشون کارفرما هستن، یا حتی وقتایی که گذرشون به نیروهای قانون مثل پلیس میفته، زندگی دیگه براشون سخت میشه. میدونین این مشکلیه که برای خیلی از مردم وجود داره. من فکر میکنم که خیلی از مردم زندگی مسالمت آمیزی دارن و خوششانسن که تونستن روابط خوبی رو شکل بدن. اگرچه تو شغل ما چون با مشکلات مردم سر و کله میزنیم، مسلمونای زیادی وقتی با مشکل روبرو میشن به ما زنگ میزنن. بنابراین مشکلاتشون رو میشنویم. مشکلات خیلی سخت و داستانهای غم انگیزی رو میشنویم. میدونین مردمی که با تبعیض‌ها روبرو شدن، مخصوصا یکی از گروهایی که معمولا مورد هدف هستن و با مشکلات زیادی روبرو هستن، زنانی هستن که حجاب دارن و روسری سر میکنن. رایج‌ترین نوع بدرفتاری رو حتی تو خیابون یا توی مغازه ممکنه ببینی. وقتایی حتی زنان به خاطر اینکه حجاب دارن از شغلشون اخراج میشن و شغلشون رو از دست میدن، چون که کارفرماها میگن اونا نباید روسری بپوشن و این خیلی بده.
معنی این پوستر چیه؟ ببین، خودت باش. همیشه اصل از کپی خیلی بهتره. میشه بگی؟
فکر میکنم وقتی خودت باشی نباید از دیگران تقلید کنی یا نباید کپی دیگران باشی، چون همیشه کاری که دیگران میکنن درست نیست. پس باید فکر کنی و تصمیم بگیری که چه کاری میخوای بکنی و بعد به طرف هدف قدم برداری. نمیتونی اینطوری باشی که فکر کنی مثلا چون این فرد خوبه، خیلی خوبه، و چون خیلی دیگران رو تحت تاثیر قرار میده ما میخوایم شبیهش باشیم، چون هیچکس انسان کاملی نیست. تو باید خودت باشی و بعدش تلاش کنی به اهدافت برسی. میتونی هدفتو این بذاری که آدم خیلی خوبی بشی، ولی برای رسیدن به اون روش خودتو داشته باشی.
فکر میکنم که خیلی از جوونا امروزا به تتو یا همون خالکوبی، مدل موهای عجیب و غریب یا از این جور چیزا علاقه‌مندن. خب نظر تو چیه؟ تو به عنوان یه جوون چی فکر میکنی؟
خب من شخصا این چیزا رو دوست ندارم. من تصورم اینه که من اصالتا اهل این شهر نیستم، میدونین. خب ولی تو این شهر زندگی میکنم. مردم تمایل زیادی تو این شهر به سینما دارن، میدونین. کلی نویسنده اینجا زندگی میکنن با اندیشه های متفاوت و هر کدوم به یه چیز خاصی علاقه دارن. نمیدونم، شاید یه سری از مردم از اینجور کارا سود میبرن. اونا هر کاری رو که بخوان انجام میدن.
خب میدونین اکثر دختر پسرا، مخصوصا نوجوانا، دوست دارن که خودشونو شبیه بازیگرای هالیوود توی سینما کنن. خب با اینکه تو هنر خوندی، ولی عجیبه که علاقه‌ای به این مسائل نداری. چطوریه؟ میشه به من بگی؟
نه.
چرا؟
منظورتون ظاهرمه، تتو و مدل موها و مثل اینا. من فکر میکنم که دوست دارم با ذهن آگاه به اطرافم نگاه کنم و اگه کاملا از کسی تقلید کنی، تو یه جورایی، نمیدونم چطوری بگم، تو یه جورایی خودت نیستی و یه کس دیگه ای. این واقعا روشی نیست که من بخوام خودم رو مطرح کنم و نشون بدم. فکر میکنم بیشتر شبیه تقلید و کپی کاریه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره این کارو نکنم. میدونید از این کار اصلا خوشم نمیاد.
وقتی اومدیم نیویورک خیلی از جوونا رو با تتو دیدیم. اگرچه که خب خیلی گرونه، ولی جای تعجب داره، مخصوصا
آره.
خب چرا اینطوریه؟
مردم تو تلویزیون افراد مشهور رو میبینن که تتو دارن. من خودم هنر رو خیلی دوست دارم و دوست دارم رو بدنم چیزایی باشه که دوست دارم. من عاشق این کارم. فکر کنم همه این کارو دوست داشته باشن.
خانوما چطور؟ خانمم تتو میکنن؟
بله. امروزه تو هر سنی همه تتو دارن. مخصوصا تو نیویورک اکثر مردم تتو دارن. میتونن جاهای مختلف بدنشون رو هر جا که فکرش کنین تتو بزنن. اینجا خیلی دوست دارن این کارو. مردم عاشق تتو هن تو کشور ما. رو گردن میزنن، رو سینه، دست و پا.
ساختارهای اجتماعی به گونه‌ای تعریف شده که در اون افراد به ویژه جوونا با رسانه ها محاصره شدن، ولی این محاصره خطرناک رو اونقدر براشون زرق و برق دار کردن که درکش نمی کنن. تو راهروهای مترو و خیابونها و پاساژها، حتی در داخل تاکسی ها، در مقابل شما مونیتورهایی گذاشتن که پر از تبلیغات، موسیقی و حتی پلانها و صحنه های از فیلم های مستهجن هالیوودی. تقریبا توی نیویورک و کشورهای غربی جایی پیدا نمی کنی که در آرامش و سکوت به سر ببری. موسیقی، موسیقی و فیلم. به قول یکی از دخترای مسلمان و مهذب آمریکایی می گفت اینا کم کم قبح گناه رو از ذهنت پاک می کنی. باید کم کم احساس خطر کرد و آمپر حساسیت رو بالا برد.
خیلی از زنان مسلمان هستن که با مشکل روبرو میشن، اگرچه خیلی زشت به نظر میرسه و وقتایی ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. مثلا من یه بار تماسی داشتم، در واقع خیلی با من تماس میگیرن و درباره مشکلات مسلمان ها با من صحبت میشه. دختر جوونی بهم زنگ زد، شاید چند سالی از منم جوونتر بود، فکر میکنم دانشجو بود، تو قطار مترو با حجاب بوده، قطار خیلی شلوغ بوده، یه مرد درشت هیکل میاد به سمتش، چندین بار هی تو صورت دختر مشت میزنه تا جایی که شروع به خونریزی میکنه. ظاهراً مردم تو قطار خیلی میترسن و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. هیچ کس جلوی اون ضاربو نمیگیره. یکم از این جریان فیلم میگیره. ولی متاسفانه هیچ کس جلوی مردو نمیگیره تا دختر خانم از قطار پیاده میشه. ظاهراً این دومین بار بوده که این اتفاق برای این دختر میافتاده.
فقط به خاطر این بوده که حجاب داشته؟
آره، به همین خاطر. به نظر میاد که هیچ برخوردی از قبل با هم نداشتن، هیچ حرفی بینشون نبوده، تعاملی بینشون نبوده، هیچ بحث یا حرفی نبوده. مرد با قصد میاد به سمت دختر، از بین جمعیت پیداش میکنه، چون که دختر حجاب داشته. بگمانم که مرده یه چیزی درباره مسلمان ها میگه و بعدش دختر رو مورد حمله قرار میده. فکر میکنم خیلی زشته، واقعا این اتفاقا وحشتناکه. میدونین با اینکه خیلی از این اتفاقا رایج نیستن و به ندرت اتفاق میفتن، ولی من به خاطر شغلم باهاشون روبرو میشم و خیلی مشکله که بخوای با این مشکلات کنار بیای و بهشون فکر کنی، مخصوصا وقتی که به مادر و خواهر و خانواده‌مون فکر میکنیم و میدونیم اونا هم تو اماکن عمومی میرن و اونا هم در خطرن. امروز یکی از پسرای کالج میگفت به خاطر این اتفاقات اونا گروهایی تشکیل دادن که وقتی از خوابگاه میرن بیرون بهتره به طور جمعی و گروهی برن که امنیتشون بالاتر بره. میدونین از یکی دیگه شنیدم که دخترای مسلمان تو قطار بودن و یکی از پشت روسریشون رو کشیده بود و بی حجابشون کرده بود. از اون بعد خانوما تا 3 روسری میپوشن که اگه اولی رو از سرشون برداشتن دومی یا سومی بالاخره بمونه. این موضوع واقعا حقیقت داره. چیزای خیلی عجیبی اینجا اتفاق میفته. من نمیتونم نه به عنوان یه مسلمان نه به عنوان یه انسان تصورش هم بکنم. حمله کردن به زنا فقط برای اینکه حجاب دارن با عقل جور در نمیاد. میدونین بعضی از مردم تو قلبشون این تنفر رو دارن. پس تمام اینا مسائلیه که برای تعدادی از زنایی که حجاب دارن وجود داره. فکر میکنم اغلب مردم نیویورک که دارن تو شهر نیویورک زندگی میکنن به بودن و زندگی کردن با مسلمان ها عادت کردن. فکر میکنم که تقریبا باید در شهرها درک بهتری از تفاوت در انسان ها باشه. مردم احترام بیشتری به هم بذارن و به زندگی کردن کنار مسلمان ها در همسایگی همدیگه و دوستان مسلمان داشتن خو گرفتن. ولی همیشه افراد خشن و تندرو هم وجود دارن. ما هم تو قلبمون از کسایی که با مسلمان‌ها بدرفتاری میکنن متنفریم. خوشبختانه ما خیلی خوش شانس بودیم که مورد هدفشون قرار نگرفتیم. ولی میدونین من تو شغلم تمام اتفاقات بد رو میشنوم و به هم تلفن میشه. ما با تمام موارد اضطراری در تماسیم و میتونه خیلی غم انگیز باشه.
دو سوره در قرآن برای زنان هست که یکیش سوره نساء و دیگری سوره‌ای به نام حضرت مریم. مریم مادر حضرت عیسی که درباره ایشون و مشکلاتی که داشتن مطالب زیادی در قرآن است. میخوام به یکی از تکالیف مذهبیمون یعنی عبادت خداوند که ما بهش حج میگیم و در مکه اتفاق میفته اشاره کنم. وقتی به حج مشرف شدم خیلی حیرت زده شدم. 3 میلیون نفر رو دیدم که داشتن دور کعبه طواف می کردن. منو به فکر انداخت که خدا ما 3 میلیون نفر رو مجبور کرده که دور کعبه طواف کنیم. این حج قبول نمیشه مگه اینکه کعبه رو طواف کنی، به ویژه اینکه در این طواف حضرت حوا و قبر مادر اسماعیل، حضرت هاجر هم در حجر اسماعیل که بخشی در کنار کعبه هم طواف میشن. پس این موضوع تصادفی نیست، برای نشون دادن احترام به مقام زنه. این نظر دین به زنه.
زنان مسلمان باید تحصیل کرده بشن، نیاز به یک پاشگی در جوامعشون دارن، نه فقط در اجتماعات اسلامی، بلکه منظورم اینه که تو اجتماعات غیر مسلمانشون هم از همسایگانشون، دوستانشون و مدارسشون، مسلمونا باید بخشی از خدمات عمومی رو در دست خودشون بگیرن. اغلب مسلمونا نمیخوان وارد این عرصه بشن، اگه تحصیل کرده باشن از بخشای خصوصی استفاده میکنن و دیگه همه چی براشون تموم میشه و به فکر خونه بهتر و پول بیشتر هستن. اگرچه وضعیت زندگیتون بالاتر میره، ولی هیچ تغییری در اجتماعاتی که در اون هستین ایجاد نمی کنین. این تغییر خیلی مهمه، پس باید از مدارس شروع کنیم. محتوای اسلامی به محتوای درسی اینجا اضافه بشه. نحوه تحصیلاتی که در خاورمیانه انجام میشه با تحصیلاتی که اینجا صورت میگیره ادغام بشه. مثلا تو سطح پیشدبستانی یا حتی دبیرستان مطالب زیادی راجع به اسلام یاد نمیگیرن و اگه مطلبی تو این زمینه پیدا کنن حق مطلب رو ادا نکردن. عادلانه نیست، بر اساس تاریخ اسلام ما نیست، خیلی از مطالب اشتباه هستن. من تو جریان محتوای درسی مدارس هستم، چون میدونین بچه دبیرستانی داشتم و اکثر مطالب درباره اسلام در کتابای اینجا اشتباهه و نیازمند تغییره. بچه‌ها اگه بعد از تحصیلات مدرسه بخوان یه دانشگاه اسلامی خاورمیانه رو انتخاب کنن، پس باید اینجا تعلیمات اسلامی حقیقی رو یاد گرفته باشن. اگرچه ما مسلمونا نیازمندیم که در طرح خدمات عمومی شرکت فعال داشته باشیم، چون اگه تو این اجتماعات نباشیم نمیتونیم کار مهمی انجام بدیم. چطوری میخوای حرفتو به عموم مردم برسونی و خواستتو بگی؟ چطور میخوای قدمی برداری؟ ما نیازمند تغییر سیاست‌ها هستیم. نسل جدید شجاع‌تره و به عرصه‌های عمومی و حتی رسانه‌ها خوب ورود کرده و خوشبختانه جلوترن. ما باید با کمک هم قدم‌های رو به جلو برداریم.
نورا هستم، مؤسس و مدیر اجرایی یک مؤسسه زنان مسلمان در نیویورک که با هدف رشد و پژوهش کار میکنه. این مؤسسه یک سازمان خدمات عمومی با نگاه دینیه که روی سه حوزه کاری تمرکز داره: کمک به گرسنگان و تامین غذاهای ضروری، بهداشت عمومی و ایجاد فرصت تحصیل برای کسایی که نیازمند کمکن و از خدمات درمانی و رفاهی استفاده نمی کنن، و خدمات رسانی برای رفع نیازهای حمل و نقل و جابجایی مهاجران جدید.
خب شما در واقع اینجا مسلمان در اقلیت هستن. خب من نمیخوام درباره مشکلات خانوادگی که میخوان فرزندانشون رو بر طبق آموزه‌های دینی بزرگ کنن بدونن، بلکه میخوام بدونم که اونا برای اینکه به فرزندانشون ارزش‌های اسلامی و تعلیمات دینی رو یاد بدن دقیقاً دارن چی کار میکنن، چه راهکارهایی دارن و این هدفشون رو محقق میکنن، چون این خیلی مهمه که بتونن از عهده این کار بر بیان.
خانواده هایی که دارن بچه هاشون رو تو این محیط پرتنش و چند فرهنگی با انواع زمینه های خلاف بزرگ میکنن، بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که بچه هاشون رو تعطیلات آخر هفته به مدارس اسلامی بفرستن و در خانه ارزش های اسلامی رو الگو قرار بدن، ترغیب و تشویق کنن. اگرچه وقتی که به زمان پیامبر اسلام صلوات الله علیه فکر میکنم، میبینم که در آغاز اسلام هم جمعیت مسلمانان در اقلیت بوده و اونا در بست و گسترش این زمینه کار کردن. این کار رو با گشاد رویی و تمایل به درگیر شدن و شرکت کردن تو مشکلات جامعه انجام دادن، در حالی که مردم رو به سمت ارزش‌های اسلامی و تکالیف فرهنگی دعوت می کردن. فکر می کنم در اقلیت بودن مسلمانان اینجا در آمریکا یا اروپا چالشی مشابه زمان پیامبر رو داره. برای اینکه بخوایم پیرو سنت پیامبر باشیم، وقتی که شهروند جامعه هستیم که در اون زندگی میکنیم، پس باید مشارکت کنیم و اون جامعه رو بسازیم به همون روشی که پیامبرمون و اصحابشون این کار رو کردن.
شما مدیر یک مدرسه چند ملیتی هستین که در اون دانش آموزای پسر و دختر از کشورهای متفاوت با ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی متفاوت و مختلف هستن. قرار اونا رو تربیت کنید. اونا با خیلی از مشکلات تو جامعه و زندگی خانوادگیشون روبرو میشن. آیا تا حالا اتفاق افتاده که به شما مراجعه کنن و کمک بخوان؟ شما چطور کمکشون میکنید؟ چه تدبیری در این موضوع هست؟
بله، خوشبختانه ما در میان کارکنان و معلمامون هم زن و هم مرد مجرب داریم و همشون مسلمون هستن. همگی دارای ارزش‌های بسیار بالایی هستن. خیلی خوبم آموزش دیدن. پس چه اتفاقی میفته اگه یکی از دانش آموزا در رفتارش نشانه‌های ناهنجاری دیده بشه؟ ما در مرحله اول سعی می‌کنیم با والدینشون مطرح کنیم تا ببینیم آیا راهی وجود نداره که والدین خودشون بتونن به بچه‌هاشون کمک کنن. اما گاهی وقتا شرایطی هست که دانش آموز به دلایل مختلف نمیخواد پدر مادرش در جریان قرار بگیرن. اون وقت معلمای ما به طور مجزا با اون فرد صحبت میکنن و کمکش میکنن، چون تو این دنیا با این شرایط افراد ممکنه با انواع مسائل و مشکلات مواجه بشن، چه دخترها چه پسرها. ما بهشون مشاوره میدیم، بهشون میگیم که خداوند متعال رو به خاطر داشته باشن. در صورتی که مشکلی داشته باشن بهشون دعا میدیم که بخونن و به خدا توکل کنن. بهشون میگیم که به والدینشون احترام بذارن. گاهی اوقات مشکل دانش آموز با والدینش به خاطر دیدگاه‌های متفاوتشونه. بهشون میگیم که تو این شرایط به والدینشون احترام بذارن و نصایحشون رو بپذیرن و اینکه باید به خاطر داشته باشن که فقط تو این دنیا قرار نیست که زندگی کنن، بلکه روز آخرتی هم هست. خدا رو شکر ترکیبی از تمام این راه حل‌ها تا به امروز مؤثر بوده و تونستیم خیلی از دانش آموزان رو در بسیاری از مسائل و مشکلات کمک کنیم. ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
سوره مبارکه لقمان
سوره مبارکه لقمان آیه 12، خدای منزه و بلند مرتبه می فرمایند: ای رسول ما، یاد کن وقتی را که لقمان در مقام پند و موعظه به فرزندش گفت: ای پسر عزیزم، هرگز برای خدا شرک قائل نشو، که شرک بسیار ستم بزرگی است.
بر اساس احادیث ما لقمان پیامبر نبوده، ولی شخص باسواد و دانایی بوده. یکی از ویژگی‌های شاخصی که لقمان داشته این بوده که همواره در حال نصیحت کردن خانوادش بوده و ایشون به کسی که همواره در حال پند و اندرز است شهرت داشتن. لقمان حکیم به فرزندش میگوید: ای فرزند عزیزم، به خدا شرک نیاور، همیشه خدای یگانه را پرستش کن. خدای متعال شرک را دوست ندارد، چون که شرک ستم است، شرک بی‌عدالتی است. در اینجا خداوند منزه فوراً بعد از سفارش لقمان به فرزندش برای ستایش، دعا و پرستش خدای یگانه بلافاصله در مورد رفتار نیک و پسندیده با والدین سفارش کرده. چرا؟ چون وقتی که مادر باردار بوده، دوران خیلی سختی رو گذرونده، خیلی سخت، تا فرزندشو در بدنش حمل کنه و بعدش اونو بزرگ کنه و از شیرش به فرزند داده. حتی بیشتر از یک سال به فرزندش شیر داده و رنج بسیار کشیده، انرژی و توانش رو از دست داده. و از تمام وجود برای فرزند خودش مایه گذاشته.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
یک ملت، یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه‌های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی.
رادیو انتخاب، رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، همراه با رادیو انتخاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای ملت عزیزمون از خداوند متعال بهترین روزها و سالها و بالاترین برکاتش رو مسئلت میکنم. روز انتخابات برای ما ایرانی ها روز نشاط و شادی است. به خصوص اون وقتی که انتخابات برای گزینش رئیس جمهور که چند سال آینده کشور با این انتخاب مردم تعیین میشه. لکن یه موضوع به نظر من مهمی در کنار این هست و اون حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رای دهندگانه. این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. جمهوری اسلامی اسمش، یعنی کلمه جمهوری، حاکی از این است که در ذات این نظام حضور مردم لحاظ شده. بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. برای همینه که ما توصیه میکنیم مردم عزیزمون مسئله رأی دادن را، حضور در این آزمون مهم سیاسی رو جدی بگیرن و شرکت کنند و اینی که شما میگید بعضی ها مرددن، من وجهی برای تردید پیدا نمی کنم. این کار آسانیست که نتایج مهم می داره. چرا انسان برای انجام یک کاری که خرج نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقتگیری نداره، فشاری نداره، ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنم. به خصوص با توجه به همین نکته‌ای که من اشاره کردم و اون اینکه جمهوری اسلامی قوامش به حضور مردمه و برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم یه امر لازم و واجبی است. امیدوارم انشاءالله خدای متعال مقدر کنه برای این کشور بهترین گزینش رو و مفیدترین گزینش رو و سالهای آینده انشالله سالهای خوب و مطلوبی باشه، مردم از گزینش خودشون راضی باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ. خدا حافظ.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون